به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. محمد محسن عزیزی هستم در خدمت شما و قراره که در این صوت راجع به تدابیر ماه مبارک رمضان صحبت بکنم. خب ما داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم و باید یک سری اصول رو رعایت بکنیم که وقتی که روزدار بودیم در طول روز خیلی تشنه نشیم، خیلی گشنه نشیم، اذیت نشیم، یا بعد از ماه رمضان یا هنگامی که روزه بودیم مبتلا به بیماری های معدوی و گوارشی نشیم. چون خیلی از افراد هستن که وقتی ماه رمضان تمام میشه و روزه گرفته بودن، نگاه به خودشون میکنن میگن ما این همه گشنگی کشیدیم اما کلی هم وزن اضافه کردیم، 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو وزن اضافه کردیم. یا بعضی ها میگن که ما مشکلات معدوی و گوارشی پیدا کردیم، بعضی ها میگن که مزاجمون تغییر کرده و همه اینها رو انشالله جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم و تدابیر رو که خدمتون عرض میکنم خوب با دقت گوش کنید، رعایت کنید و بنویسید توی یک دفترچه یادداشت برای خودتون که انشالله چه در طول ماه رمضان و چه بعد از ماه رمضان بدنتون سالم باشه. خب اگر توجه کرده باشین میبینید تو طول روز روزدارها خیلی بیحال، کسل و یه حالت خستگی دارن، یه حالتی دارن که انگار واقعا خیلی بد داره به حالشون میگذره و خیلی خسته، کسل، بیحال. طرف روزه میگیره بعد اصلا حال نداره نماز ظهرشو بخونه، یعنی نمازش ممکنه قضا بشه، یعنی اصلا حال نداره. این بیجونیه رو میخواییم بدونیم چه کار بکنیم، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد و هر چیز دیگه که هست. اول از هر چیز تو پرانتز یک نکته رو به اون کسانی که مبتلا به بیماری های مختلف از جمله بیماری های گوارشی، بیماری های کلیوی، بیماری های مانند دیابت هستن، اینطور افراد باید با توجه به نسخه و با توجه به معاینات بالینی توسط پزشک و یا یک طبیب حاذق این دستور رو بگیرن که روزه بگیرن یا نگیرن. چون به طور کلی ما نمیتونیم توی یک صوت این رو توضیح بدیم و باید تک تک افراد اونهایی که مبتلا به بیماری هستن معاینه بشن. این از این نکته. و اینکه بخوایم شروع بکنیم بحثمون رو به این شکل براتون توضیح میدم که ما از افطار، از باز کردن افطارمون میخوایم صحبت بکنیم تا موقعی که سحری خوردیم و میخوایم دیگه حالا یا بعدش بخوابیم یا هر کار دیگه که حالا هر کسی میخواد انجام بده. گام اول اینه که ما بیایم افطارمون رو با یک آب گرم باز بکنیم و چای سیاه رو کلن ترک کنید. چای حالا میخواد شمال باشه، میخواد پاکستان باشه، میخواد هر کجا که باشه، چای مزاجش سرد و خشکه و برای معده و دستگاه گوارش فوق‌العاده مضره و سودای بدن رو بالا میبره. وقتی سودای بدن بالا بره، آروم آروم مشکلات پوستی، مشکلات مربوط به کبد و طحال، مشکلات مربوط به دستگاه گوارش از جمله روده و معده، اینها آروم آروم زمینش ایجاد میشه و بعد از مدتی بروز پیدا میکنه. پس ما باید حواسمون جمع باشه که اصلا تحت هیچ شرایطی چای سیاه نخوریم. ماه رمضان چای سیاه نخوریم. چی بخوریم؟ آب گرم. آب گرم هم منظور آب جوش نیست. آبی که حالا جوشیده شده یه مقدار بذارید یه کم خنک‌تر بشه، به یه حالت گرمایی برسه، بعد افطارتون رو با اون آب گرم باز کنید. حالا چه چیزی همراهش بخورید؟ بهترین چیزهایی که میتونید همراه اون آب گرم بخورید، اول عسل، دوم خرما. و بجز این طعم‌های طبیعی، طعم‌های طبیعی مثلا مثل شیرینی، شیرینی که هست در خرما یک شیرینی طبیعیه، اما شیرینی که در زولبیا بامیه هست شیرینی طبیعی نیستش. و اینکه اون خوراکی یک خوراکی سالم طبیعی نیست چون با شکر درست میشه. سعی بکنید اگر میخواید زولبیا بامیه بخورین حتما با شکر سرخ تو خونه خودتون درست بکنید یا با عسل درست بکنید، یا اگر نمیتونید اینطوری درست بکنید اصلا مصرف نکنید، چون یک قندتون رو بالا میبره، دوم این که بدنتون رو خشک میکنه، بدنتون رو خشک میکنه، و سوم این که حالا مشکلات دیگهی که در پیش به وجود میاد رو خیلی سریع بروز میده. به عنوان مثال شما شیرینی های غیر طبیعی در وعده افطار که بخورید، مشکلاتی رو در وضعیت گوارشیتون پیدا میکنید که واقعا خطرناکه، واقعا باید سعی کنید که رعایت بکنید و هیچ وقت دنبال این شیرینی های مضر نرید. اینم از این نکته. گام بعدی بعد از باز کردن افطار با آب گرم، اگر میخواید که حالا یک حالتی مثل اصطلاحا میگن ته معده گیری، یه حالتی مثلا یه چیزی بخورین که ته معدتون رو بگیره، فعلا گشنگی نکشین، به جای این که بیاید پنیر و خیار و گوجه و اینها بخورید، سعی کنید که سوپ بخورید، سعی کنید که آش بخورید، سعی کنید که فرنی بخورید. اینها چیزاییه که آنچنان سرد نیست و مشکلی برای معده و رودتون ایجاد نمیکنه. ما در طب میگیم دو مدل غذا داریم، یه مدل غذاهای لطیفه، یه مدل غذاهای کثیفه. این غذای لطیف و کثیف چی هستن؟ غذای لطیف به معنای غذایی که زود هضمه و مقویه، و غذای کثیف به معنای غذایی که تراکم بالایی داره، دیر هضمه. شما نباید وعده افطار غذاهای دیر هضم بخورید. پس تا میتونید از خوردن غذاهای کثیف یا تراکم بالا یا غذاهایی که دیر هضمه در وعده افطار خودداری کنید که بسیار مضر براتون. و نکته بعدی این که سعی بکنید از خوردن سردیجات خیلی پرهیز بکنید، خیلی پرهیز بکنید، چون سودای خون شما رو میبره بالا که گفتیم چه مشکلاتی به وجود میاره. چای سیاه سرده، پنیر، خیار، گوجه، اینا همشون سرده. سعی کنید که تا میتونید پنیر و خیار و گوجه و چای سیاهی که حالا مرسوم هست در جامعه ما که استفاده میکنن، سعی کنید که اینها رو استفاده نکنید. نه به دلیل اینکه حالا این سرده، این فلانه، اون فلانه، نه، واقعا وضعیت جسمی و علل خصوص روانی خودتون به خطر میفته. چون حالا توی بحث روانشناسی مزاج گفته میشه که کسانی که سودای خونشون میره بالا، آروم آروم زمینه افسردگی، بیماری های وسواسی و امثال اینها رو دارن، و هرچی این بیشتر بشه بیشتر به وجود میاد. و اگر یک کسی هر روز افطار بیاد خیار و گوجه و پنیر و اینجور چیزا بخوره با چای شیرین و چایش هم با شکر سفید شیرین کرده باشه، بعد میگه که من نمیدونم چرا تو طول روز حال ندارم، بعد میگه که من نمیدونم چرا افسردگی گرفتم، چرا اینقدر افکار منفی میاد سراغم، چون سردی خون آدم میره بالا و این سردی موجب میشه که هم اعصاب، اون تنظیمات پیشورز اعصاب بدن به هم بخوره، هم وضعیت جسمی به خطر بیفته. اینم از این مورد. سعی کنید اصلا غذاهای پرچرب، غذاهای کثیف که گفتیم کثیف یعنی پرتراکم، یعنی دیر هضم، سعی کنید اینها را اصلا استفاده نکنید. پنیر، خیار، گوجه، اینها را اصلا استفاده نکنید. یا آب گرم با خرما یا عسل میل کنید، بعد سعی کنید سوپ استفاده کنید. ماشاءالله سوپ ها تنوع فوق العاده زیادی دارن، میتونید هر دفعه یه سوپ درست کنید، سوپ راحت الهضم و بسیار مقوی. سوپ استفاده کنید. و اینکه اگر خواستید شام بخورید، حالا بعضیا افطارشون رو میکنن همون شام، بعضیا نه جدا میخورن، اگر خواستید شام بخورید حداقل با فاصله 30 الی 40 دقیقه باشه با افطار، چون نباید شما مثلا سوپ خوردی اون یه مقدار میخواد هضم بشه و اون زود هضمه و اون غذای لطیفیه، بعد حالا بعدش مثال میزنم میخواد قرمه سبزی بخورید، بعد اون غذای دیر هضم و غذای زود هضم وقتی که با داخل معده با هم قاطی میشن، شما مشکلات کبدی و مشکلات معدوی 100% براتون رخ میده. پس سعی کنید حداقل با فاصله نیم ساعت الی 40 دقیقه باشه اون حالا غذای شامی که میخواید میل کنید، به علت اینکه مشکلات براتون به وجود نیاد و اون سوپ مطمئن بشید که مقدار زیادیش هضم شده و دیگه مشکلی براتون ایجاد نمیشه. این از این مورد. و حالا بعد از شام چه کار بکنیم یا مثلا شام رو چی بخوریم؟ شام رو سعی کنید همین غذاهای معمولی که استفاده میکنید استفاده کنید. فقط یک نکته، اونم این که سعی کنید از خوردن مرغ پرهیز کنید، چون مرغ سرده و اذیتتون میکنه و بدنتون رو ضعیف میکنه. سعی کنید تا جایی که میتونید از خوردن گرمیجات یا اگرم میخواید چیز سردی استفاده کنید، اون سردی که همراه با یک مسلح باشه. مثلا میل کردن ماست خیلی خوبه براتون، اما تو طول ماه رمضان به خاطر سرد و تری بودنش. اما سعی کنید ماست رو با نعنا بخورید که از اون ور هم بعدم مشکلات مزاجی براتون رخ نده. یا مثلا میخواید برنج بخورید، برنج رو با سعی کنید یه مقدار زیره یا با کنجد یا مثلا با زعفران اینها میل بکنید. سعی کنید چیزایی که میخورید دقت کنید مقوی باشه و به بدنتون کمک بکنه که انشالله قوی باشید و مشکلی براتون پیش نیاد خدای نکرده. و بعد از حالا غذا خوردن با فاصله یک ساعت بعد حداقل، خوردن میوه‌جات بسیار عالیه، خوردن آجیل خیلی عالیه که البته تو این دور زمانه دیگه آجیل خوردن هم خیلی نمیشه. سعی کنید میوه زیاد استفاده بکنید و اینکه سعی کنید از خوردن خوراکی ها نه حله حوله، اینا با هم دیگه فرق داره. گاهن بعضی اوقات بعضی ها میان ریزه خاری میکنن، یعنی هی ناخنک میزنن و هی میان حله حوله های مختلف میخورن و از هر کدوم یه نوک میزنن، اون خوب نیست، اون چاقتون میکنه، اون مشکلات مختلفی رو به وجود میاره. اما اگر سعی بکنید میوه جات بخورین، خوراکی‌های مختلف بخورین، شربت بخورین، به خصوص شربت سرکه انگبین، شربت آب لیمو عسل، شربت حالا با عرق بیدمش درست میشه، با عرق کاسنی درست میشه، خاکشیر توش باشه، با عرق نعنا میشه شربت درست بشه. یعنی سعی بکنید که شربت درست کنید، استفاده کنید، رطوبت بدنتون رو خیلی میبره بالا. و بعد از اون من خیلی تأکید میکنم فالوده سیب میل بکنید. فالوده سیب هم به این شکل درست میشه که یک عدد سیب رو کامل رنده میکنید، نصف استکان گلاب اضافه میکنید و یک الی دو قاشق غذاخوری عسل حل شده توی یک مقدار آب ولرم اضافه میکنید و این رو میذارید نیم ساعت 40 دقیقه توی یخچال. بعد که خنک شد استفاده میکنید، فوق‌العاده عالیه براتون. این هم از این نکته. و در آخر بحث سحری، توی خوردن سحری سعی کنید که یه مقدار از پرخوری پرهیز بکنید تا بالاخره خیرخیره نخورید، یه مقدار کمتر تا حدی که حس کنید سیر شدید. و یک ساعت بعد از خوردن سحری هم نخوابید اصلا که مطمئن بشید این غذا مراحل هضمش خوب داره طی میشه. و خوردن این شربت هایی که نامشون رو گفتیم، سرکه انگبین، شربت آب لیمو، مصرف عرق بیدمش، عرق نعنا، عرق کاسنی، مصرف خاکشیر، اینها خیلی کمک میکنه که در طول روز تشنه نشین. و از یه طرف دیگه مصرف سویق جو و سویق گندم در سحر بسیار عالیه، چون بدن رو خیلی مقوی نگه میداره. و اینکه حالا شما میتونید با شیره بخورید یا میتونید خالی بخورید، با آب بخورید، با ماست بخورید، هر طور که دوست دارین. مصرف این هم بسیار عالیه براتون و بدنتون رو مقوی نگه میداره. سعی کنید اگر که میخواید تشنه نشید، چیزهای سرد و تر بیشتر در سحری به علاوه مسلحش میل کنید که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. شربت سرکه انگبین و شربت آب لیمو عسل هم فراموش نشه. امیدوارم که این صوت براتون مفید بوده باشه. هر سوالی که داشتید یا هر نکته‌ای که بود زیر این پست کامنت بذارید، من مطالعه میکنم، پاسخ میدم. خدا نگهدارتون.